بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 35 رو شروع میکنم.
خب
میرسیم ماده 608 و 609 که مربوط به جرایم علیه تمامیت معنوی هن. هیچی. میرسیم به ماده 610. 610 میگه که هرگاه دو نفر یا بیشتر تبانی کنن. جرم تبانی ما قبلا تو شروع به جرم یه توضیحاتی دادیم، تقریبا شبیه شروع به جرم، منتها یه مرحله قبل از شروع به جرم، یک مرحله قبلشه، هنوز به حد بله لازم نیست که وارد عملیات اجرایی بشن، بیشتر همون مقدمات و ایناست. تبانی خب از جرمیه که حداقل دو نفر رو میخواد. تبانی مثلا ما بعضی از جرم به خصوص تو آیین دادرسی کیفری مثلا راجع به اطفال و نوجوانان میگه که اگر جرائمی باشه که حداقل دو نفر میخوان، یه بزرگسال باشه یه طفل، جفتشون میرن دادگاه اطفال. یکی از اون جرائم تبانی زنا هست، مصاحبه هست، لواط هست، تفخیز هست، اینه جرائمی که حداقل دو نفر رو میخوان. تبانی هم یعنی توافق، پیشنهاد و مذاکره تبانی نیست. من اگه پیشنهاد ارتکاب جرم رو به یکی بدم، حتی مذاکره هم کنیم، طرف بگه خب برنامه چیه، مثلا چه جوری بریم، چقدر قراره به فرض سرقت کنیم، اینها هیچ کدوم تبانی نیست. تبانی یعنی قصد قطعی بر ارتکاب جرم رو این دو نفر گرفته باشن، هم من هم شما قصد قطعی و تصمیم قطعی گرفته باشیم که بریم و جرم رو انجام بدیم، این میشه تبانی. خب اگر هم تو تبانی مثل شروع به جرم، اگر هم جرم رو انجام بدن، دیگه فقط به همون جرم محکوم میشن، به نمیگیم هم تبانی کردی هم سرقت، نه دیگه، دیگه فقط میگیم سرقت. بله. خب حالا تبانی علیه امنیت با تبانی برای سایر جرم یه تفاوتایی دارن. ماده 610 میگه هرگاه دو نفر یا بیشتر تبانی کنن که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتی که محارب نباشند 2 تا 5 سال حبس دارند. خب صرف تبانی در جرائم علیه امنیت رو اینجا باعث تحقق جرم دونسته، صرف تبانی برای جرائم علیه امنیت. اما تو سایر جرائم گفته هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوذ یا اموال مردم اقدام نمایند. یعنی مثلا جرم علیه آسایش رو نگفته. مثلا بعضیا میگن مثلا تبانی برای جل جرم نیست، چون از جرائم علیه آسایش. و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشن ولی بدون اراده خود موفق نشن. پس ببینید تو سایر جرائم غیر از جرم علیه امنیت باید مقدمات رو هم فراهم کرده باشن. صرف تبانی باز هم جور نیست، باید این مقدم مثلا وسایلشو خریده باشن یا مثلا رفته باشن نزدیکای صحنه جرم، اینجا تبانی محقق میشه. ولی اگه صرفا ما توافق کردیم که سرقت انجام بدیم، نه، صرف توافق بر سرقت بله جور نیست و بدون اراده موفق شد. یعنی اینجا مثل شروع به جرم گفته انصراف ارادی شرط در واقع، اگه انصراف ارادی باشه دیگه جرم محقق نمیشود، باید بدون انصراف ارادی باشه. و اینکه شرطی که حداقل دو نفر از تبانی کنندگان قصد واقعی برای ارتکاب جرم داشته باشن. اگه من مثلا میخوام یکی رو بندازم تو دام، مثلا ببرمش به پلیس معرفیش کنم، یا خودم پلیسم برم باش تبانی کنم، این تبانی نیست، چون من واقعا نمیخوام جرم انجام بدم. بله یه بحث، اونا دو نفرن، من میشم نفر سوم. خب چون دو نفرشون قصد ارتکاب جرم داشتن تبانی محققه، ولی یه بحث من هستم و یه نفر دیگه، اینجا دیگه جرم محقق نمیشه.
اینجوری میشه اگر دو نفر یا تو مثلا بزنم با وسیله نقلیه رفتن جهت دزدی اما هنوز وارد عملیات اجرایی سرقت نشدن رو میشه به این
بله اگر دو نفر برای سرقت تبانی کردن برن سر صحنه، بله قوارده
میشه اینجوری بازداشتشون بله. کرد و
تبانی
محاکمهشون کرد
بله. به دلیل تبانی
سرقت نمیشه ولی به تبانی میشه.
بله دیگه اگه رفته باشن نزدیک
من موافقت
هم. آره دیگه موافقت کردن
ثبوتی میگیم دیگه.
آره اگه دو نفر موافقت کنن برای سرقت برن سر صحنه، بله به جرم تبانی میشه گرفتشون. ضمن تبانی علیه امنیت هم خودش جرم علیه امنیت
هست.
بله ماده 612 قانون مجازات اسلامی راجع به قتلی که ما اینو خیلی گفتیم، قتلیه که یا قصاص نه، قتل عمد، قتل عمدی که طرف در واقع مسئولیت کیفری داره، یه بخش از علل رافع برخورداره مثل دفاع مشروع و اینا، اونا که هیچ مجازات نداره، یا از جنون و یا از صغر سن اینا که هیچ. اما نه، طرف مسئولیت کیفری داره، قتل عمدی انجام داده که یا تعذیر نداره، یعنی مثلا پدر پسری رو به قتل رسونده، یا مسلمان کافری رو به قتل رسونده، یا اگر قصاص داشته اولیای دم گذشت کردن. در اینجا خود قصاصه گفتیم قابل گذشته، ولی تعذیرش قابل گذشت نیست. حتی اگه اولیای دم بگه آقا ما تعذیرم نمیخوایم، نمیخوایم، این تعذیرشه، حرفشون معتبر نیست، فقط از جهات تخفیف. اینجا طرف مجازات میشه دیگه، تبصرش هم نسخ شده که گفته معاونت در قتل 1 تا 5 سال داره، الان دیگه حبس درجه 5 یا 6 داره طبق ماده 127 و تبصره 2ش، چون خود مجازات 612 درجه 4ه، حبس درجه 4ه، گفتیم مجازات معاون میشه حبس درجه 5 یا 6، حبس از همون نوع هم باید باشه، حبس درجه 5 یا 6، پس تبصرش نسخ شده. تو اسید پاشی طرف حبس درجه 1 میخوره، یعنی من اگه از طریق پاشیدن اسید یکی رو به قتل برسونم، مجازاتم حبس درجه 1 طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات اسید پاشی. بله،
بالای 25 سال.
بله، بالای 25 سال. ماده 613 نسخ شده، چون شروع به جرم شروع به قتله که طبق قانون کاهش دیگه این شروع به جرما نسخ شدن و تابع ماده 122 هست، شروع به قتل. ماده 614 راجبه این، راجبه جنایت بر عضویه که قصاص نشده طرف، جنایت بر عضوی که قصاص نشه، البته اگه منتهی به این صدمات شده باشه، اگه منتهی نشده باشه نه، میگه هر کس عمدن به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال مجنون علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشه، اگر اقدامش در واقع باعث اخلال در نظر شده باشه یا بیمه تجردی بره، به حبس درجه 6 محکوم میشه. تبصرش میگه که اگر به اینا منتهی نشد، یعنی جنایت بر عضو بود ولی به این نتایج منتهی نشد، ولی اون چیزی که من باش جنایت بر عضو انجام دادم اسلحه یا چاقو و امثال آن بود، اینجا بازم مجازات داره. ولی اگه نه منتهی به اینا شد، نه ابزارش اسلحه و اینا بود، دیگه مجازات نداره. البته به ماده 567 قانون مجازات هم توجه کنیم، قسمت دیات که میگه
خودنا باشه،
ولی
مثلا چاقو
باشه مجازات. بله بله، اصلا منتهی به این نتایج هم نشه ولی چاقو باشه، مجازات دار. بله، تو همون ماده 2 قانون تشدید مجازات اسید پاشی دوباره اونجا اومده مجازات خاصی در نظر گرفته. گفتیم در جنایت بر نفس درجه 1، جنایتی که منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیدم چه، بازم درجه 1. جنایتی که میزان دیش بیش از نصف دیه کامله، مثلا دیش 70%، حبس درجه 2، حبس هم هسته نمشد. جنایتی که میزانش بیش از 1/3 تا نصف دیه است، از 1/3 تا نصف دیه درجه 3. جنایتی که میزان دیهش تا 1/3 باشه، حبس درجه 4. ماده 2 قانون اسید پاشی اونجا برای جنایت بر عضوی که طرف قصاص نشه مجازات خاصی رو در نظر گرفت. اما ماده 615 جرم منازعه است. منازعه یعنی دو طرف با هم درگیر شه. اگه یه طرف بریزن سر مثلا یه نفر یا چند نفر کتکشون بزنن و اینها، این منازعه نمیشه. منازعه یعنی درگیری دو طرفه. اگه یه طرفه باشه همین مواد 612 یا 614 یا قصاص و دیه، هیچ. اما اگه دو طرفی باشه، گفته هرگاه عده یعنی 3 نفر یا بیشتر، عده‌ای که با هم درگیشن بر حسب این نتایج، پس مقید به نتیجه است، باید حتما نتایج خاصی حاصل بشه، یا باید منتهی به قتل بشه یا نقص عضو یا ضرب و جرح. اگر منتهی به هیچ کدوم از اینا نشه، صرف منازعه باعث تحقق جرم این ماده نمی شود. صرف منازعه، خب گفته در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع باشه مشمول ماده نمیشه. مجازات فوق هم مانع قصاص و دیه نخواهد. دقت هم کنید تو منازعه، این اگر این نتایج حاصل بشه، مجازات برای همه است، چه اون کسی که مثلا این قتل رو انجام داده یا مثلا ضرب و جرح رو انجام داده، چه همون مجنون علیه، حتی اون مجنون علیه، چه بقیه که نه حالا مجنون علیه بودن نه جانی، کل منازعه کنندگان به این مجازات ها محکوم خواهند شد و به شرطیه که نتایجم ناشی از منازعه باشه. مثلا اگه یه نفر حالا اون وسط افتاد تو چاه یه جنایتی وارد شد بهش، این مشمول این ماده نمیشه. ولی حالا ممکنه چند روز بعد باشه، مثلا یه نفر رو زخمی کردن چند روز بعد این مرده به قتل رسیده، اینجا طبق همون قتل محکوم میشه، طبق مجازاتش طبق همون قتل. ولی باید ناشی از چی باشه؟ بله منازعه باشه، در غیر این صورت جرم محقق نمیشه. ماده 616 هم قبلا توضیح دادیم، قتل غیر عمدی بود، تو ماده 291 توضیح دادیم. ماده 617 میگه که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر و قدرت نمایی کنه یا به وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار بده یا با کسی گلاویز بشه. اشخاصی که این کارها رو انجام میدن، یعنی حالا تظاهر میکنن، قدرت نمایی میکنن با چاقو یا اخاذی. اخاذی یعنی با چاقو مالی رو برداره و ببره.
بله. سرقت مرموم به آزار مسلحانه میشه استاد 652؟
بله، میتونه تعدد معنوی باشه بین بله. میتونه تعدد معنوی هم با سرقت بعضی جاها باشه، یا حتی عنوان خاص مجرمانه که خود مثلا قانونگذار چند تا رو تلفیق کرده، میتونه اونها هم باشه. تبصره یک که سال 96 هم الحاق شده میگه که حمل قمه، اسلحه و شمشیر و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام بشه جرمه. واردات و تولید و توزیع و عرضه سلاح‌های مذکور هم ممنوعه، یعنی اینهایی که فقط برای درگیری به کار میرن، قمه و پنجه بوکس و اینا که واسه درگیری هست. ماده 669 هم که مرتبط با این ماده است راجع به تهدید عامه، یعنی به طور عام دیگه تهدید رو جرم انگاری که تهدیدی که با چاقو باشه 617. تهدید عام 669 میگه هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر نسبت به خود یا بستگان او نماید. هم خودشو گفته هم بستگانشو. اینجا مهم هم نیست که گفته مثلا فلان کارو بکن نگفته، یعنی لازم نیست تهدید مثلا برای گرفتن مال باشه یا مثلا برای انجام کار باشه، مثلا تهدید مجبور بگه آقا اگه فلان کارو نکنی اون هم جرمه. اگه همینطوری هم بگه مثلا بدون اینکه هیچ کاری بخواد بگه آقا میرم الان آبروتو میبرم یا مثلا میکشم یا یه سری ازت رو فاش میکنم، این هم جرم. تهدید دیگه، مهم اینه که طرفو تهدید کرده، گفته آقا فلان کارو باید مثلا انجام بدی یا ندی، تهدید
آره
بله.
صرف
تهدید نسبت به خودش یا بستگانش جرم هست. ماده 618 هم جرم مقید به نتیجه است، میگه با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی بشه یا مردم رو از کسب و کار باز داره. در اینجا هم چیه؟
نگه سلاح داشت جرم.
حالا اگر سلاح داشته باشه دیگه شرط محاربه باید باشه. بله دیگه، چون ببینید اینجا پس هیاهو و اینا در چه صورتی جرمه؟ موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی بشه یا مردم رو از کسب و کار باز داره.
میگه تو عروسی کاروان را میندازن یوهوی مسیری و میبنن،
نه اون دیگه مثلا اگه خیلی غیر متعارف باشه و موجب اخلال بشه، اگه خیلی غیر متعارف بشه اون باید ببینی عرف هست یا نیست، یا مثلا صداهای غیر متعارف باشه، اینها مشمول این ماده هست. 619 هم تو توهین میگیم، 620 هم کیفیت مشدده است، البته موادش رو اشتباه نوشته، نوشته 616 و 17 و 18 ولی منظورش 17 و 18 و 19 من چون 616 اصلا غیر عمده، منظورش 17 و 18 و 19 که میگه در نتیجه توطئه قبلی و دست جمعی واقع شده. خب جرم غیر عمدی طبیعتا توطئه قبلی و دست جمعی
نداره.
نداره. اینه که اینجا منظور 617 و 18 و 19 هست، اگر با توطئه قبلی و دست جمعی باشن مرتکب به حد اکثر مجازات محکوم میشن. اما میرسیم به آدم ربایی و به عنوان مواد مرتبط قاچاق انسان. خب آدم ربایی و قاچاق انسان رو بگیم. اولا آدم ربایی یعنی چی؟ آدم ربایی یعنی شخصی رو بدون رضایت جا به جا کنه. آدم ربایی یعنی این، یعنی شخصی رو بله، شخصی رو بدون رضایت میان جا به جاش میکنه، این میشه آدم ربایی. قاچاق یعنی چی؟ قاچاق انسان گفتیم دیگه، همونطور که قاچاق کالا به این معنی بود که از مرز رد شه، قاچاق انسان هم در واقع رکن اصلیش اینه که یه نفر از مرز رد شه، هرچند یه جاهایی توسعه اش داده به یه چیزای دیگه، ولی قاچاق انسان هم به این معنی. راجب آدم ربایی، خب طبق قانون کاش یه سری اصلاحات خورده، گفته اگر به عنف یا تهدید باشه درجه 4 حبس درجه 4، یعنی اگر آدم ربایی به عنف یا تهدید باشد مجازات مرتکب حبس درجه 4 است، اما اگر به عنف تهدید نباشه حبس درجه 5. خب قانون سال 3 تا کیفیت مجددم داره. خب قانون سال 5 تا 15 سال بود، قانون جدید طبق قانون کاهش گفت اگه به حیله و ببخشید به تهدید و عنف باشه درجه 4 حبس درجه 4، اگر به تهدید و عنف نباشه حبس درجه 5. حالا سوال پیش اومد که آیا این سه تا کیفیت مشدد حذف شده یا نشده؟ به نظر من نشده. میگه که اگر مجنون علی کمتر از 15 سال باشه، یا رو بودن به وسایل نقلیه باشه، یا به مجنون علی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد بشه، اینجا به حد اکثر. یعنی چی؟ یعنی اگر من به عنف یه شخص 12 ساله رو بودم، خب در حالت عادی حبس درجه 4 یعنی 5 سال و یه روز تا 10 سال دیگه، درسته؟ حالا اگر به عنف یه شخص زیر 15 سال رو بودم مجازات هم میشه همون 10 سال حداکثر، یا اگر به غیر عنف و تهدید رو بوده بودم مجازات هم 2 سال و یه روز تا 5 سال بود دیگه درجه 5، الان که زیر 15 ساله میشه 5 سال، میشه 5 سال. بله الان به نظر من اینها نصب نشدن، این کیفیات
شرایط عنف و تهدید اضافه شده.
بله اگر عنف و تهدید باشه، بله یعنی دو جور داره، عنف و تهدید باشه میره تو درجه 4، با وسیله نقلیه باشه میشه حد اکثر درجه 4. خب این از این نکته. ضمناً ما وقتی میگیم رضایت کلا بدونید، حالا اینو تو جرم علیه اموال ما باش سر و کار داریم، رضایت دو جوره، یا واقعیه یا ظاهری. رضایت واقعی یعنی از ته دل راضیه طرف واقعا رضایت داره، رضایت ظاهری یعنی اینکه علی ظاهر راضیه ولی باطنن راضی نیست، مثل رضایتی که در اثر تهدید یا اکراهه، رضایتی که در اثر تهدید یا اکراهه، این رضایت رضایت چیه؟ ظاهریه. مثلا تفنگ گذاشتن رو سریه که میگه اموالتو به من بده، خب این اموالشو خودش داره ظاهرا تقدیم میکنه، ولی اینجا رضایت رضایت ظاهریه و در واقع خیلی جاها در حکم عدم رضایت. اینم همینه، اگر رضایت ظاهری بود مثلا در اثر تهدید یکی رو سوار ماشین کرد و برد، اینجا نمیتونه بگه خودش سوار ماشین شد آدم ربایی نیست. چرا؟ آدم ربایی هست، اینجا آدم ربایی محققه. دقت کنید به جز آدم ربایی تو ماده مخفی کردن هم گفته، یعنی گفته کسی برباید یا مخفی کند. خب مخفی کردن چجوریه؟ ببینید اگر یه نفر هم ربوده باشه هم مخفی کرده باشه، درست؟ این شخص به یه مجازات، یعنی یه جرمه، چون مخفی کردن از لوازم عقلی و عرفی آدم رباییه. بله ما تو تعدد میگیم، میگیم که اگر عقلن و عرفن دوتا جرم هم ملازمه داشتن دیگه ما یه دونه محسوبش خواهیم کرد. اما اگه توسط دو نفر باشه نه، یعنی من ربوده باشم شما مخفیش کنی، هر جفتمون به مجازات این ماده محکوم میشه.
محکوم توقیف غیر قانونی اگه فرق
چی؟
توقیف غیر قانونی محکوم اگه فرق نه،
ببین داره مثلا شخصی که ربوده شده رو میگه مخفی، توقیف مثلا ممکنه من شما رو جابجا نکنم مثلا، آره مثلا همینجوری شما همینجا یهو در قفل کنم برم، مثلا توقیف یا حبس ممکنه من شما رو جا به جا نکنم، ولی مخفی نه دیگه، مخفی کردن مثلا معلوم نیست کجایی شما. حالا میرسیم به قاچاق انسان. قاچاق انسان رو ما میخوایم توضیح بدیم که چجور محقق میشه و اصلا چی هست. در ماده یک قانون قاچاق انسان گفته قاچاق انسان فلان، ماده دو هم سه تا بند داره که گفته اینا در حکم قاچاق انسان هست. در حکم، این دقت کنید که کدومش قاچاقه کدومش در حکمه، چون ممکنه تو سوال تو گزینه‌ها یکیشو بگه در حکم یکیشو بگه قاچاق. خب قاچاق انسان رو ما اول خود قاچاق رو بگیم، ماده یک رو که میگه که قاچاق انسان چی؟ دو تا بند داره. بند الف ماده یک قانون قاچاق انسان میگه قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. خب ببینید، اولا که توی قاچاق انسان فرق نداره که ورود مجاز باشه یا خروج باشه، خروج از کشور مجاز باشه یا غیر مجاز، چه خارج چه وارد، بله چه خروج چه ورود، هیچ فرقی نداره. یعنی چه من ویزا گرفته باشم با طرف مثلا یه نفر رو نشوندم تو هواپیما، کاملا قانونی خارج شدم یا وارد ایران شدم، چه غیر قانونی، هیچ تأثیری تو ماده یک نداره. قصد خاصی شرطه، یعنی من طرف رو دارم میبرم بیرون، باید قصدم یا فحشا باشه یا برداشت اعضاش باشه یا بردگی و ازدواج باشه. پس قصد خاصی هم شرط هست. بله.
قصد خاصی دارن و نام بردید، پس اینه که افغانی یا پاکستانی میارن ایران و از
اونها خارج میکنن، فقط اونها، پس اونها قاچاق. ورود و خروج غیر مجاز ممکنه باشه، ولی خب قاچاق الان توضیح میده
به قصد.
آره. بله به این قصد نباشه. حالا میخونیم با هم، بذارید. خب پس دقت کنید، پس چه خارج کردن چه وارد کردن مشمول قاچاق انسان هست، مجاز و غیر مجازش فرق نداره. تو این بند گفته که یا باید اکراه کردم طرفو، یا تهدیدش کردم، یا خود او نیرنگ مثلا گفتم که تو بیا بریم امارات مثلا اونجا کار میکنی، ولی در واقع میخوام برای بردگی ببرمش یا برای فحشا ببرمش. درست؟ خلاصه با اینجور کارا فعلا توی این بند خود طرف راضی نبوده. خود طرفی که من بردمش خارج از کشور یا وارد ایران کردم با یکی از این قصدها راضی نبوده، خودش نمیخواسته برای فحشا بره یا برای ازدواج و بردگی بره، نمیدونسته یا نمیدونسته فریبش دادم، یا اگه میدونسته مجبورش کردم تهدیدش کردم که بیاد و بره. پس بند الف ماده یک که داره قاچاق انسان رو میگه جاییه که اولا من یک شخص رو با اکراه و تهدید و خود او نیرنگ بردمش خارج یا از خارج و بردمش داخل ایران. چرا؟ به چه قصد این کارو کردم؟ به قصد فحشا یا برداشت اعضا یا بردگی و ازدواج. این شد بند الف ماده یک که قاچاق انسانه. گفتیم ورود و خروج هم مهم نیست که مجاز باشه یا غیر مجاز، هیچ فرقی نداره. بند ب میگه تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از امور از مرز با همان مقصود. خب میگه حالا بند الف محققه، یعنی من در اثر فریب یا در اثر اکراه و اینها به قصد بردگی یک نفر رو بردم امارات، یه نفرم اونجاست با همین قصدای چارگانه، چهار تا قصد دیگه، فحشا، برداشت اعضا و جواره، بردگی، ازدواج. میگم قصدای چارگانه منظورم همین چهار تاست. یه نفرم تو امارات اینو تحویل میگیره با همین قصدها، اونم میدونه که آقا قصدمون اینه که این مثلا برده بشه، با همین قصدها اینو تحویل میگیره، انتقالش میده، مخفیش میکنه، او هم مرتکب جرم قاچاقه از. یا برعکس از امارات میارمش ایران، فرق نداره دیگه، گفتیم چه از ایران ببرم خارج، چه از امارات به قصد فحشا طرفو با تهدید میارن ایران، یه نفرم تو ایران تحویلش میگیره، یا اصلا چند نفر ممکنه یکی تحویلش بگیره، یکی حملش کنه، یکی مخفیش کنه، همه اینا میشن قاچاق انسان. خب اما ماده دو میگه اعمال زیر در حکم قاچاق انسانه. حالا چیا در حکمشه؟ در حکم گفتیم دیگه، یعنی ماهیتاً اون امر نیست اما احکام همونو داره. مثلا میگیم در حکم کلاهبرداریست، یعنی واقعاً کلاهبرداری نیست ولی احکام و مجازات های کلاهبرداری رو ما بر اون بار میکنیم. خب تشکیل یا بند الف ماده دو قانون قاچاق انسان، جرائمی که در حکم قاچاق انسانه، میگه تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده یک این قانون باشه. من یه اداره یا دسته و گروهی تشکیل دادم که هدفش قاچاق انسانه، میگه همین که من تشکیل دادم خودم هم انگار قاچاق انسان کردم. پس تشکیل گروه، تشکیل دهنده یا اداره کننده. تشکیل و اداره فرقش چیه؟ تشکیل برای کسیه که تأسیس میکنه، اداره نه، ممکنه تأسیس کننده نباشه، بعد از تأسیس بیارن بگن آقا شما مدیر اینجا، اینجا کارا رو ردیف کن و افراد رو مثلا با هم هماهنگ کن اینا. خب چه تشکیل بده چه اداره کنه این دستجاتی که یا گروه هایی که هدفشون قاچاق انسانه، در حکم قاچاق انسان هست. بند ب، عبور دادن، حالا یا خارج یا وارد ساختن و ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد موضوع ماده یک این قانون، هر چند با رضایت آنان باشد. خب دقت کنید اینجا دیگه ماده یک گفتیم بدون رضایت و در اثر فریب و خودعه و نیرنگ طرفو بردن، خودش اصلا نمیخواسته این کارو بکنه، اجازه بده. حالا اگر شخص بیاد به طور سازمان یافته و با رضایت ببره، اگه سازمان یافته و بدون رضایت باشه که خب میشه همون قاچاق، به طریق اولا میشه همون قاچاق انسان، چون حتی اگه سازمان نیافتن بود میشد قاچاق انسان، چه برسه که سازمان یافته باشه اگه غیر مجاز بود. اما این وقت نه، افرادی به طور سازمان یافته میان اشخاصی رو انتخاب میکنن و بهشون میگن که آقا مثلا شما برید، بیاین ما میتونیم شما رو ببریم در فلان کشور، شما اونجا مرتکب فحشا بشید، اینا با رضایت میان و میرن اونجا. خب این اشخاصی که به طور سازمان یافته برای همون مقاصد چهارگانه، چه فحشا، چه ازدواج، چه بردگی، چه برداشتن اعضا، میبرن این افرادو خارج، میشن در حکم قاچاق انسان. پس بنده به چی شد شرایطش؟
سازمان
یافته باشه و با رضایت خود اشخاص باشه با همون مقاصد چهارگانه، میشه قاچاق انسان. و گفتیم بدون رضایت باشه که باشه، میشه در حکم قاچاق انسان. اگه بدون رضایت باشه که اصلا میشه قاچاق انسان. بند ج، عبور دادن حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا، هرچند با رضایت آنان باشد. خب ببینید گفتیم چهار تا قصده دیگه، اینجا فحشا رو سختگیری رو بیشتری کرده، میگه اگر فحشا، برای فحشا شخصی رو غیر مجاز ببرم بیرون، این در حکم قاچاق انسانه، حتی اگر رضایت هم داشته باشه. ببین شخص رضایت داره به فحشا، سازمان یافتن مثلا ممکنه نباشه، پس تو فحشا سازمان یافتگی نیست، ملاک نیست. بله اگر برای فحشا طرف رو ببرم خارج از کشور، منتها به طور غیر مجاز، اگه سازمان یافته بود مهم نیست که مجاز بود یا غیر مجاز، نه وارد، حالا مثال میزنم، عبور. آره عبور، پس عبوره، آره آره عبور. تو عبور برای فحشا اگر غیر مجاز باشه و حتی با رضایت، این در حکم قاچاقه. پس برای فحشا اگر عبور بدم به صورت غیر مجاز و با رضایت شخص، این میشه در حکم قاچاق انسان. خب یه بار دیگه من سریع تیتوار بگم، اونایی که قاچاق انسان بود این بود که من شخص رو با اجبار و اکراه و تهدید و خودعه و نیرنگ، بدون اینکه روحش خبردار باشه برای چی دارم میبرمش، به قصد فحشا، برداشتن اعضا و جوارح، بردگی یا ازدواج ببرمش، این شد خود قاچاق. اونی هم که تحویل میگیره اونور مرز، حالا یا از اونور اومده تو ایران، تحویلش میگیره، مخفیش میکنه، حملش میکنه، اینا میشه بازم قاچاق انسان. اما چیا در حکم قاچاق بود؟ یکی کسی که تشکیل یا اداره گروه میده برای قاچاق انسان، این خودش در حکم قاچاق انسان. یکیش کسیه که بر سازمان یافته و با رضایت میبره طرف اون بر، به صورت سازمان یافته به قصد یکی از مصادیق چارگانه میبردش اونور. اگه سازمان یافته باشه ولو اینکه طرفم راضی باشه، این میشه در حکم قاچاق انسان. مورد بعدی اینه که طرف راضیه سازمان یافتم حتی نباشه، به قصد فحشا و به طور غیر مجاز ببرمش، به قصد فحشا و به طور غیر مجاز ببرمش در حکم قاچاقه. حالا اگر این قصد نبود و من شخصو بدون رضایت بردم خارج، چی؟ مثلا به یه قصد دیگه آدم ربایی میشه. بله، یعنی اگر من شخصو بدون رضایت جابجا کنم شرایط قاچاق انسان نباشه، این دیگه میشه آدم ربایی. بله،
مثلا این بنده علفش مشمول ماده 136 هم میشه دیگه، چون سردستگی رو هم شامل میشه.
130 رو میفرمایی؟
130.
نه دیگه، این بنده علفش دیگه چیز هست، چون خودش مجازات خاص در نظر گرفته مشمول، بله مشمول همین مجازات خودش میشه، یعنی در حکم قاچاق انسان قرارش داده سردسته.
چرا مشمول
نمیشه؟ خودش اینجا مجازات تعیین کرده دیگه براش. بله خودش مجازات تعیین کرده و مشمول نمیشه. خب خب دوستان، میخوای یه رو به استراحت کنیم و بیاییم دوباره؟ زوده؟ نه بخواه به ادامه بدیم، باشه بذاریه 10 دقیقه ادامه بدیم. خب تا ماده 630 که ما یا قبلا توضیح دادیم یا نسخ شدن، یعنی چیزی ندارن. بعد ماده 631 میگه که هر کس طفلی، اینم یه نکته بگم، همین مربوط به آدم رباییه. 631 نکته جالب داره، جالبه تو ماده 621 گفته بود که چیزه، اگه طرف زیر 15 سال باشه ما چیز میکنه
مشدده
میشه. بله، اما اگه گفته تازه به دنیا اومده مجازاتشو کمتر قرار داده، یعنی گفته که کسی که تازه به دنیا اومده رو اگه بدوزه یا مخفی کنه یا متعلق به طفل دیگه قرار بده، مجازاتشو از آدم ربایی کمتر قرار داده. بله،
اصلا برای جنین و طفل.
بله، خب ماده 632 633 و 634 میگه که اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کنه، به مجازاتی محکوم میشه. خب طفلی رو به کسی سپردیم، مثلا پدرش به کسی سپرده، بعد که میاد پس بگیردش بهش پس نمیده، اینجا برایش قانونگذار مجازات در نظر گرفته. بله، حالا قابل گذشتن رو ما بعداً خواهیم خود. ماده 633 میگه هر کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی رو که قادر به محافظت از خود نیست در محلی خالی از سکنه رها کند به فلان مجازات، و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه است رها کند تا نصف مجازات. دقت کنید دوستان، اول ماده رو میخونید آخرش یادتون نره. چه شخص رو؟ ببین، اولا که هم طفل رو گفته، هم کسی که قادر به محافظت نیست، یعنی شامل یه پیرمرد و پیرزن هم میشه، یا مثلا مجنون هم میشه، شخصی که خلاصه قادر به محافظت از خودش نیست. چه تو آبادی رهاش کنم چه تو جایی که آبادی نیست، مجرم هم، فقط مجازاتش فرق داره. دقت کنید، اشتباه نکنید که فکر کنید که من مثلا اصلا مجرم نیستم اگه جایی که خالی از سکنه نباشه. نه، چه خالی از سکنه باشه چه آبادی باشه، باز هم من در هر دو حال بله مجرم هستم. ماده 634 تا 630 ماده 634 راجب نبش قبره، یعنی من قبری رو میشکافم و نبشش میکنم. نبش یعنی اینکه جسد ظاهر بشه، یعنی انقدی بکنم که اون جسد معلوم بشه. اگه هنوز به مرحله معلوم شدن جسد نرسیده، این جرم نبش قبر نخواهد بود. ماده 635 و 636 هم جاییه که من جسد مقتول یا هر کس دیگه ای رو، دقت کنید فقط مقتول نیست، هر کس دیگه ای رو بدون اینکه نظامات رو رعایت کنم دفن کنم، این جرمه. لازم نیست حتما طرف مقتول باشه، نه حتی اگر مقتول هم نباشه باز هم این جرم خواهد بود. خب این هم از این نکته. ماده 637 میگه هرگاه زن و مردی که بین آنها الغه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مزاجعه شوند به شلاق محکوم میشه. این من البته یه مقدار تو تفسیرش اختلافه هم تو حقوق دانا هم تو رویه، ولی اکثرا میگن که باید حتما رابطه فیزیکی باشه، مثلا رابطه تماس تلفنی و اینها حساب نمیشه. تقبیل یعنی بوسیدن، مزاجعه یعنی فشار دادن. این دوتا مثالی هم که زده میگن رهنمون میکنه که رابطه منظور رابطه فیزیکیه که به حد زنا نرسیده باشه. این تعذیرم غیر منصوصه طبق رأی وحدت رأی 770، تعذیر منصوص نیست. ماده 638 یه جورایی مثل ماده 10 قانون مدنیه. ماده 638 تعذیرات یه ماده تقریبا عامیه. میگه هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه و 74 ضرب شلاق محکوم می‌گردد، و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید به فلان مجازات محکوم شود. ماده 701 و 705 هم برای ارتکاب علنی شرب خمر و قماربازی مجازات هنگه. یعنی شرب خمر و قماربازی رو من علنی انجام بدم به همون مجازات 701 و 705 محکوم میشه. اما در غیر اینا یه چیزی که جرم هست و من بیام علنی انجام بدم، تظاهر به عمل حرام، اینجا علاوه بر اون مجازات جرمم به مجازات تظاهر به عمل حرام هم چی؟ محکوم میشم. الان میگه و همینطور اگر ممکنه اصلا نفس عمل من کیفر نداشته باشه جرم نیست، ولی باعث جریحه دار شدن عفت عمومی بشه، در اینجا باز هم طبق ماده 638 مجازات میشه. یعنی یه ماده عامیه دیگه، گفته هر چیزی که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی بشه باز هم جرم هست. و همینطور هر عمل حرامی رو که من بیام متظاهرن یعنی آشکارا انجام بدن جلوی عموم، این باز هم علاوه بر اون جرمه مجازات این ماده رو هم محکوم میشه. تبصرش هم گفته که زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر میشن به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. ماده 639 راجع به افرادی که مراکز فساد و فحشا رو دایر میکنن یا مردم رو تشویق میکنن که برن تو این مراکز. خب این اگر قوادی هم باشه هم به قوادی محکوم میشه هم به ماده 639، اگر نه که فقط به ماده 639. ماده 640 برای کسی که نقشه ها و تصاویر و فیلم و نوار و هر چیزی که عفت عمومی رو جریحه دار کنه برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار بذاره یا بسازه یا برای تجارت و توزیع نگه داره، پس ساخت اینجور چیزا، منتها توزیع و تجارتش باید چی باشه؟ بخشی نگهداریش باید برای توزیع و تجارت باشه، برای استفاده شخصی نباشه. رأی وحدت رأی است که میگه برای استفاده شخصی اگه باشه، رأی وحدت رأی 654 میگه برای استفاده شخصی باشه این جرم نیست. ولی ما تبصره 2 بند به ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنن راجع به نوارها و لوح‌های فشرده و دیسکت‌ها همین سی دی و اینها که مستهجن و مبتذل باشن صرف نگهداریش جرم دونسته. پس راجب سی دی ها و مثلا نوارها و دیسکت ها و لوح‌های فشرده اینجا صرف نگهداریش جرمه، ولی مصادیق ماده 640 بقیه مصادیقش صرف نگهداریش جرم نیست اگه برای تجارت و توزیع و بله اینها باشه. ماده 641 هم که مربوط به مزاحمت تلفنیه که اینم چیز خاصی نداره، فقط دقت کنید که علاوه بر تلفن دستگاه‌های دیگر هم گفته تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر و اینکه اگر با توهین هم باشه تردد معنویه، دادگاه صالحش هم که گفتیم که دادگاه شخصیه که برایش مزاحمت ایجاد شده. یعنی مثلا من تو تهران برای یه اصفهانی، یه شخصی که الان تو اصفهانه، نه اینکه حالا خودش که الان تو اصفهانه، من به موبایلش زنگ بزنم و برایش مزاحمت ایجاد کنم، دادگاه اصفهان صالح هست. بله بله بله، اونجایی که مزاحمت براش ایجاد شده. خب دوستان حالا ما یه یه رو بی استراحت کنیم و بیا.